ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در دوشنبه شب 18 دی ماه، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا. و سلام به شما بیرون از ایران که در 7 شب از ماه میلادی ژانویه با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک مجله 45 دقیقه‌ای سرشار از خبر و مصاحبه و گزارش به نام مجله شامگاهی همراهی می‌کنم. امیدوار هستیم که شما هم بتونید در طول این مدت برنامه زنده همراه ما بمونید و همراه بشید با همکارانم که در این دوشنبه شب برای شما خبرها و گزارش‌های مختلف رو تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مجله امشب رو و بعد از اخبار براتون بیشتر در مورد برنامه‌ها توضیح میدم. حمید فاطمی سلام بر شما، خبرهای تازه رو میشنویم.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، وصول درآمدهای نفتی ایران در 9 ماهه امسال 45% و فروش نفت 40% کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت وزیر نفت در جلسه این کمیسیون گزارشی از روند فروش نفت و درآمد آن در 9 ماهه سال جاری ارائه کرد. به گفته وی بر اساس گزارش وزیر نفت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل فروش نفت 40% و میزان وصول درآمد آن 45% کاهش داشته است. غلامرضا کاتب افزود پیش بینی می شود در 3 ماهه پایانی نیز فروش و وصول درآمدهای حاصل از نفت کاهش قابل توجهی داشته باشد. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران عبدالرضا موسوی به خبرگزاری ایسنا گفت از صبح روز دوشنبه امروز شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی به هواپیماهای داخلی سوخت نمی‌دهد و اعلام کرده است که شرکت‌های هواپیمایی تنها پس از تسویه بدهی و امضای قرارداد جدید با توجه به نرخ تازه می‌توانند سوخت دریافت کنند. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود پروازهای شرکت‌های ماهان، آسمان، زاگرس و دیگر شرکت‌هایی که سوخت ندارند لغو شده و مسافران در فرودگاه ها سرگردان هستند. به گفته وی پرداخت بدهی شرکت های هواپیمایی بابت سوخت به طور کامل امکان پذیر نیست. وی گفت قرار بود دولت به شرکت های هواپیمایی ارز مبادله‌ای بدهد، ولی این اتفاق نیفتاد و شرکت ها امروز ارز را با نرخ 3270 تومان تهیه کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت اگر فساد اقتصادی و فساد سیاسی با یکدیگر پیوند خورد میتواند به طور جدی خطرناک باشد و نظام را در معرض تهدید جدی قرار دهد. اژه‌ای که در همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی سخن میگفت افزود اگر در کشور و نظام فساد ایجاد شد و فساد اقتصادی و فساد سیاسی به یکدیگر گره خورد هیچ نیازی به دشمن خارجی نیست. دادستان کل کشور گفت اخلالگری در بازار ارز کار 22 نفر نیست، بلکه بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی است و مقابله با آن نیازمند مجموعه کارآزموده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی در جای دیگری از سخنانش گفت رسیدگی به زندانیان در ایران از کشورهای دیگر بهتر است. اژه‌ای گفت هیچ کجا به اندازه ایران به زندانیان خدمات ارائه نمی شود. مجلس شورای اسلامی درخواست محمود احمدی نژاد را برای برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان پذیرفت. به گفته محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس، پیشنهاد دولتی‌ها برگزاری جلسه غیر علنی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت قرار است در جلسه مشترک رئیس جمهور با مجلس درباره مسائل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها بحث و گفتگو شود. قبلا علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بود اگر دولت بدون اجازه مجلس مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند باید رئیس جمهور را استیضاح و عدم کفایت سیاسی وی را مطرح کرد. خانم اسدی
متشکرم. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی رادیو فردا. در این مجله ما باز هم خبر خواهیم داشت، حدود 25 دقیقه دیگه همراه ما بمونید. ادامه، فرزندان رهبران معترضان در ایران خواستار مشخص شدن تکلیف پرونده والدینشان شدند.
نمیتونیم ما یک ناظری داشته باشیم مثل شورای نگهبان. قبلا تصمیم خودشو گرفته. 6 نفرشون حداقل در دوره قبل به صورت مستقیم و سریع قبل از انتخابات در رابطه با کاندیدای ریاست جمهوری موضع گرفته بودن.
سخنان تازه مسئولان درباره لایحه جدید مجازات اسلامی و برابری دیه زن و مرد در ایران.
نصف دیه رو که شرعن اصلا نمیشه دست بهش زد چون زن نصف مرده، این رو قاتل باید بده و نصف دیگه شو دولت.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از مردم خواست برای کشورشون مبارزه کنن و گفت که با خائنان به کشور مذاکره نمی کنه.
آقای اسد عملا تلاش و ابتکار عمل افضل ابراهیمی نماینده سازمان ملل رو به یک نوع شکست کامل رسوند و آقای ابراهیمی به زودی از این روند میانجیگری کنار بکشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، البته اگر همراه ما بمونید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده قرار امروز دوشنبه به وقت آمریکا 18 دی ماه چاک هگل یکی از سناتورهای پیشین حزب جمهوری خواه رو به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا معرفی کنه. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن روی خط تلفن رادیو فردا هست و به تو سلام میکنم گلناز. برای ما بگو چاک هگل که قرار هست جانشین لئون پانتا بشه چه کسیه و چه سوابقی داره؟
آقای هیگل 66 سال داره، سناتور بازنشسته است از ایالت نبراسکا، در جنگ ویتنام شرکت کرده و مدال گرفته. وی از سنای آمریکا در سال 2009 بازنشسته شد و در حال حاضر در دانشگاه جورج تاون تدریس میکنه و ریاست شورای اتلانتیک رو بر عهده داره. آقای هیگل همونجوری که گفتی جمهوری خواه است، از او به عنوان جمهوری خواه میانه رو یاد میشه
و مخالفت هایی هم البته با انتصاب آقای هیگل شده به سمت وزارت دفاع در کنگره آمریکا. گویا بخش از این مخالفت ها به دلیل موضع‌گیری اون در قبال اسرائیل هست، درسته؟
همینطوره. از موقعی که نام آقای هیگل مطرح شد مخالفت های زیادی شده با ایشون. اون کسایی که مخالف نامزدی ایشون برای وزارت دفاع آمریکا هستن معتقدن که آقای هیگل به اندازه کافی متحد نیست به امنیت اسرائیل. همچنین انتقاد شده که چرا وی از طرفداران اسرائیل در آمریکا به عنوان لابی یهودی نام برده. از طرف حتی دموکرات ها هم از او انتقاد شده. این انتقاد ها در قبال گفته هایی است که او داشته در مورد همجنسگرایان. چند سال پیش البته او عذرخواهی کرده بوده در مورد این گفته هایی که ظاهرا داشته در مورد یک نفر که قرار بوده به عنوان سفیر معرفی بشه، سفیر آمریکا در یکی از کشورهای خارجی. آقای هیگل البته اینا رو رد کرده و خود آقای اوباما هم که در دفاع از آقای هیگل گفته که او به شخص بسیار وطن پرستی هستش و میهن پرسته و فردیه که در سنا بسیار خوب عمل کرده و در ویتنام هم با افتخار از آمریکا دفاع کرده و خدمت کرده به آمریکا.
اونطوری که تو گفتی آقای اوباما با دفاع خودش از آقای هیگل اعلام کرده که کارنامه موفقی داره، اما مواضع آقای هیگل نسبت به ایران چی هست؟
مخالفت هایی که شده همونطوری که گفتی در مورد مواضع ایران، مواضع آقای هیگل در قبال ایران هست. آقای هیگل در زمان دوره جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا رسما با حمله به ایران مخالفت کرده بود و البته به نظر میاد که از اون موقع کمی مواضع ایشون تغییر پیدا کرده و در سال 2005 در شورای روابط خارجی آمریکا گفتش که لزوم راه حل پایدار بحران هسته‌ای ایران گفتگوی مستقیم آمریکا با ایرانه. وی گفت که آمریکا میتونه وارد مذاکره بشه با ایران بدون اینکه منافع و اهداف خودش رو قربانی کنه. در سال 2012 میلادی، یعنی سال گذشته میلادی، هم با در گفتگویی با سایت المونیتور آقای هیگل گفتش که یعنی انتقاد کرد به نوعی از جنگ که گفت که وقتی که جنگ شروع میشه دیگه کنترلش دشواره. وی گفتش که ممکنه که آمریکا در نهایت تنها با دو گزینه، یعنی گزینه بمباران ایران و یا گزینه همزیستی با ایران مجهز به سلاح‌های هسته‌ای مواجه بشه، ولی وی افزود که هنوز به اون مرحله نرسیدیم و زمان هست برای تشدید تحریم‌ها.
بله،
آقای هیگل گفته که ایران کشور مهمی هست و گفته که متوجه شده که به هر حال آینده خاورمیانه، یعنی ایران فاکتور مهمی هست در آینده خاورمیانه. آقای هیگل از کسانی است که در سپتامبر گذشته در مقاله‌ای که در واشنگتن پست منتشر شد نوشته بود که جنگ با ایران اجتناب ناپذیر نیست ولی امنیت ملی آمریکا از سوی ایران مسلح به سلاح اتمی شدیداً تهدید خواهد شد. میدونی آزاده، به هر حال آقای هیگل اگر تایید بشه به عنوان وزیر دفاع آمریکا، سیاست‌های اوباما رو پیش خواهد برد و نقش مستقیمی در تحریم‌ها نخواهد داشت، نقش او به عنوان وزیر دفاع آمریکا خواهد بود.
خیلی ممنونم از تو گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن بود، در مورد وزیر دفاع جدید آمریکا با ما صحبت میکرد که قرار هست تا دقایقی دیگه، شاید هم در ساعتی دیگه، در آمریکا توسط باراک اوباما معرفی بشه.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شماست. به رادیو فردا گوش میدهیم.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و در ساعت 7:11 شب در تهران ما همچنان با شما هستیم. سری میزنیم به ایران و یکی دو گزارش و گفتگو میشنویم در مورد آخرین رویدادها در ایران. فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیانیه‌ای منتشر کردند و خواستار مشخص شدن هرچه سریعتر تکلیف پرونده والدینشون شدند. فرزندان رهبران جنبش اعتراضی ایران مقامات رسمی حکومت جمهوری اسلامی رو فاقد شجاعت لازم در پذیرش مسئولیت بازداشت و حبس غیرقانونی اونها دونستند. فرزندان رهبران منتقدان دولت در بیانیه‌ای که 16 دی ماه تهیه شده و روز دوشنبه 18 دی ماه در وبسایت کلمه منتشر شده نوشتند که مقامات عالی کشور باید بعد از نزدیک به 2 زندان غیرقانونی اونها رو فوراً و بدون طرح هر گونه بهانه آزاد کنند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
بیانیه اگرچه به مردم ایران نوشته شده است، اما از حاکمیت هم می‌خواهد تا فرصتی فراهم آورد تا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بتوانند در رسانه ملی از خود دفاع کنند و از ظلم و خشونتی که بر آنها و دوستدارانشان رفته به پیشگاه مردم شکایت کنند. در این باره اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی، به ما میگوید
حدود 4 هستش که دستگاه‌های مختلف حکومتی، امنیتی، سیما و روزنامه‌هایی که در اختیار حکومت هست و همچنین مقامات ارشد حکومتی نسبت‌های دروغی با آقای مهندس موسوی و آقای کروبی میدن. موارد متعدد دیدیم که اتهامات متوجه اونا کردن. خب اینها مسائلی هستش که میباید اجازه داده بشه تا مردم اطلاع پیدا بکنن. در هر حال شرایطی وجود داره که ظلم که صورت میگیره هیچ کسی نیستش که پاسخ بده و خانواده ها مجبور هستن که فای مردم عرض شکایت ببرن و درخواست بکنن که اونها حداقل متوجه شرایط اینها بشن.
فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها گناه والدین خود را دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و مطالبه اجرای عادلانه قانون اساسی و حقوق اولیه انسانی ایرانیان دانستند. در بیانیه آنان آمده بعد از گذشت نزدیک به 2 از زندان خانگی هنوز هیچ مقام رسمی شجاعت پذیرش مسئولیت را نداشته. در این باره هم بشنویم از اردشیر امیر ارجمند.
آقای خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی هست در شرایط حاضر مسئولیت مستقیم و وضعیت اونها رو به عهده دارن، نه تنها آقای خامنه‌ای بلکه رؤسای عالیه کشور، رئیس قوه قضاییه به نوبه خود باید که شجاعت داشته باشن و قبول مسئولیت بکنن. حتی صحبت ما الان این هستش که هر کسی میتونه با مقداری انصاف این شرایط غیرعادلانه بدونه. لازم نیست که اصلا طرفدار جاهای مهندس موسوی آقای کروبی باشه، بلکه طرف میتونه اصولگرا باشه، با نظرات ما جمهوری اسلامی کلا مخالف باشه، اما اندکی عدالت انصاف اونو به این سمت میبره که از خودش بپرسه چرا اینها زندانی شدن و کدوم داد
دو محاکمه شدن. هزار سال دیگه‌ای مطرح خواهد شد که همه اونها نشون خواهد داد که نوع رفتار با اینها ظالمانه و غیر منطقی بوده.
بیانیه مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتخابات سال 88 را انتخابات مهندسی شده دانسته و میگوید پس از گذشت 43 ماه از آن انتخابات و در آستانه انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری، مقام‌های رسمی بدون توجه به وضعیت اسفبار داخلی و بین المللی ناشی از سیاست‌های غلط چند سال گذشته هنوز از فتنه سخن می‌گویند. فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها راه خروج نظام از وضعیت اسفبار کنونی را تمکین حاکمیت به اراده ملت دانستند. اردشیر امیر ارجمند در این باره میگوید
قبل از اینکه بخوان شرایط انتخابات قبلی رو مشخص کنن، وجدان جمعی جامعه رو راضی کنن و آرام کنن که نمیتونن برن به سمت انتخابات دیگرشون، تا وقتی شرایط تغییر پیدا نکرده باشه انتخابات معنا نمیده. نمیتونیم ما یک ناظری داشته باشیم مثل شورای نگهبان که قبلا تصمیم خودش گرفته، 6 نفرشون حداقل در دوره قبل به صورت مستقیم و سریع قبل از انتخابات در رابطه با کاندیدای ریاست جمهوری موضع گرفته بودن. با چنین شرایطی حقیقتاً سرنوشت جمعی معنا نداره.
مداوا و مراقبت پزشکی از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تحت نظارت تیم پزشکی معتمد خانواده، متوقف شدن نقض حقوق قانونی و انسانی و نیز تعیین تکلیف و آزادی فوری آنان از سوی مقام‌های عالی ایران و آن هم بدون بهانه‌های واهی از دیگر خواسته‌های مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.
فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی ایران بیانیه‌ای منتشر کردند و خواستار مشخص شدن هرچه سریع‌تر تکلیف پرونده والدینشون شدند. در همین زمینه گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید و اگر می‌خواید جزئیات بیشتری در این زمینه بخونید حتما سری بزنید به سایت ما radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه به رسانه ها گفته در صورتی که لایحه جدید مجازات اسلامی به تصویب مراجع، مجلس و شورای نگهبان برسه و جامعه قانونی بپوشه، عملا دیه زن با مرد برابر میشه. توی لایحه جدید پرداخت نیمی از دیه زنان بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگوی با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، از او درباره پیشینه بحث برابری دیه زن و مرد پرسیده.
در زمان آیت الله شاهرودی که رئیس قوه قضاییه بودند، خیلی هم گسترده مطرح شد. آقایونی مثل آیت الله صانعی نظراتی دادند و استدلال کردند که نظر به این که در حال حاضر زنان کارآمدی اقتصادی دارند و مشارکت دارند در ایجاد درآمد برای خانواده، بنابراین فقدان اونها هم مانند فقدان مرد برای خانواده ایجاد خسارات مالی میکنه و بنابراین با یک چنین استدلالی خواستند که توجیه بکنند برابری دیه زن و مرد رو، ولی ایشون هیچ موفقیتی به دست نیاوردن در این خصوص، چون در ضمن اینکه این بحث برابری دیه درون حاکمیت مطرح شده بود، ولی یک شاید اجماعی در فقهای درون حاکمیت وجود داشت که نمیتونیم شرعاً دستی به این حکم بزنیم.
اما خانم کار، اینطوری که آقای جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه هم گفتن، گویا باز هم دیه زن نصف مرد هست. در قانون جدید ما بقیه نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت میشه.
در اصول و در زیر بناهای نابرابری زن و مرد که ما خواستارش هستیم تغییر نمیده. حتی
اون نظریه هم که آقای صانعی تعیین کردن که بهش به جهت بدن اونم تغییر نمیداد. در این به قول خودشون نوآوری هم باز جنس زن و مرد یکسان بهش نگریسته نشده و گفته که حالا نصف دیگه رو که شرعاً اصلا نمیشه دست بهش زد چون زن نصف مرده، این رو قاتل باید بده و نصف دیگه شو دولت. ابدا نشانه ای از درک برابری افراد انسانی در این نوع قانونگذاری ما مشاهده نمی کنیم.
و خانم کار با توجه به اینکه همین روزی که این خبر اعلام شد آقای محسنی ارجعی اعلام کردن که این طرح در دست بررسی هست، فکر میکنید آیا اصلا این طرحی که آقای جواد طهماسبی اعلام کردن ممکن هستش که از تصویب مجلس و شورای نگهبان بگذره؟
خب ما اینا نمی‌تونیم پیش بینی کنیم، ولی این احتمالش هم هست، برای اینکه اینها در عین حال که خیلی برخوردهای سنگینی دارن با بحث حقوق بشر در دنیا، ولی خب حیثیتشون هم از این نظر مخدوش شده در جهان، دارن سعی میکنن که یه جوری روکاری بکنن به اصطلاح قبلنش میگفتیم ماسمالی، برای اینکه یه مختصر به جهه‌ای به دست بیارن در دنیا. احتمالش هست که شورای نگهبان هم تصدیق بکنه، بلکه شورای نگهبان بعضی وقتا از باب این که میگوید نحوه تأمین هزینه تعیین نشده رد میکنه. حالا اینا اومدن نحوه تأمین هزینه رو روشن کردن، ما هم امیدواریم که تصویب بکنن، برای اینکه به هر حال یک حرکتی است در جهت اقرار به اینکه این قوانین اصلا با مسائل درون ایران و جهان هیچ همخوانی نداره، ولی در بنیاد اون چیزی نیست که ملت ایران و زنان ایران بهش احتیاج داره.
در صورتی که لایحه جدید مجازات اسلامی تصویب بشه و مراجع و مجلس و شورای نگهبان در واقع اون رو تصویب کنند، دیه زن با مرد برابر میشه. این موضوع گفتگوی رویا کرمی مجد از رادیو فردا بود با مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
از ایران فاصله بگیریم و بریم سراغ بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در سخنرانی تلویزیونی روز یکشنبه از مردم سوریه خواست از کشورشون دفاع کنند. آقای اسد که مخالفان مسلح خودش رو تروریست میخونه و کشورهای غربی رو به حمایت از اونها متهم میکنه، در سخنرانی خودش پیشنهاد گفتگوی آشتی ملی، تشکیل دولت جدید، برگزاری انتخابات، تدوین قانون اساسی جدید و عفو عمومی در کشور رو مطرح کرد، ولی گفت که با خائنان به کشور مذاکره نمیکنه. تنها کشوری که تا الان حمایت قاطع خودش رو از سخنان بشار اسد اعلام کرده جمهوری اسلامی ایران هست. جمشید زن نگاهی داره به واکنش ها و پیامدهای احتمالی اظهارات اخیر بشار اسد.
در جدیدترین واکنش‌ها به ادامه جنگ داخلی در سوریه و سخنان اخیر بشار اسد، روز دوشنبه پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان از جامعه جهانی خواست از کشتار بی‌پایان و رنج و مصیبت مردم سوریه جلوگیری کند. پاپ که در واتیکان سخنرانی می‌کرد، خواستار پایان یافتن مناقشه‌ای شد که به گفته او پیروزی ندارد و تنها در صورت ادامه به شکست و تبدیل سوریه به یک ویرانه منجر خواهد شد. یک روز پیش از این سخنان پاپ، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنرانی تلویزیونیش بار دیگر مخالفان خود را عروسک‌های خیمه شب‌بازی غرب و تروریست‌های مورد حمایت قدرت‌های خارجی خواند و گفت مقابله با تروریست‌ها متوقف نخواهد شد. بشار اسد در سخنرانی یک ساعتش همچنین از مردم سوریه خواست از کشورشان دفاع کنند. ساعتی پس از این اظهارات اسد، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و اپوزیسیون سوریه به این سخنان واکنش نشان دادند. آمریکا این سخنان را تلاش دیگری برای حفظ قدرت سیاسی توسط بشار اسد خواند. فرانسه و بریتانیا سخنرانی اسد را پوچ و برای توجیه سرکوب مردم سوریه خواندند و اتحادیه اروپا نیز تأکید کرد که اسد باید برود تا دست به دست شدن قدرت سیاسی در سوریه آغاز شود. اما در میان رهبران منطقه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر موضع تندتری اتخاذ کرد و گفت او از هر تصمیم مردم سوریه برای محاکمه بشار اسد در دادگاه بین‌المللی جنایی حمایت می‌کند. ائتلاف ملی سوریه هم که بزرگترین و قویترین گروه اپوزیسیون آن کشور محسوب می شود، اظهارات بشار اسد را تکرار حرفها و طرح‌های پیشین او خوانده و کنارگیری اسد از قدرت را تنها راه پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور اعلام کرده است. اما در حالی که بیشتر کشورهای غربی و منطقه‌ای واکنش تندی به سخنان بشار اسد نشان دادند، آنچنان که علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید، سخنرانی بشار اسد حاکی از آن بود که تلاش‌های اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه عملاً به شکست انجامیده است.
قابل پیش بینی بود که آقای اسد بعد از 2 سال مقاومت در برابر مخالفانش و برجا گذاشتن بیش از 60,000 کشته حاضر نخواهد بود که قدمی به عقب برداره، به این خاطر که اولین قدمی که آقای اسد به عقب برداره در واقع آخرین قدم در راه سقوطش هست و این سقوط رو تصریح میکنه. اما مهمترین نکته ای که در این صحبت ها بود، خانان آقای اسد عملا تلاش ها و ابتکار عمل افضل ابراهیمی نماینده سازمان ملل رو به یک نوع شکست کامل رسوند و با این که گفته می شد که مذاکرات فشرده آقای ابراهیمی در مدت گذشته به یک جایی رسیده و ممکن آقای اسد نرمشی نشون بده، این اتفاق نیفتاد و با اشاره آقای اسد نبی و اینکه میانجی ها عوامل بیگانه هستند، عملا پیش بینی میشه که آقای ابراهیمی به زودی از این روند میانجیگری کنار بکشه و همونطور که خودش هم در صحبتش گفته بود، سوریه وارد جهنمی به معنی واقعی کلمه بشه.
از میان 3 متحد نزدیک حکومت سوریه یعنی روسیه، چین و ایران، تاکنون چین و جمهوری اسلامی به سخنان روز یکشنبه بشار اسد واکنش نشان دادند. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش از مقامات سوری و اپوزیسیون آن کشور می‌خواهد به جنگ مسلحانه پایان داده و از طریق گفتگو بحران سیاسی جاری را حل و فصل کنند. ساعاتی پس از سخنرانی اسد هم علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات او را طرحی جامع برای حل بحران سوریه خواند و بار دیگر حمایت ایران را از بشار اسد اعلام کرد. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است موضع‌گیری‌های ایران در مورد مسائل سوریه که همسو با روسیه و چین است، سبب شده سرنگونی حکومت بشار اسد به تأخیر بیفتد.
مواضع کشورهای حامی آقای اسد به ویژه ایران در داخل سوریه تأثیر چندانی نداره و صرفا در معاملات بین المللی بین موافقان و مخالفان حکومت سوریه است که تأثیر و مفهوم پیدا میکنه. به این معنی که جبهه متحدی که بین ایران، روسیه و چین در حمایت سوریه وجود داره، کماکان در عرصه بین‌المللی و عرصه منطقه‌ای به حمایت مالی و تسلیحاتی خودش از سوریه ادامه میده و این مقداری باعث شده که مانند تمام 2 سال گذشته دست کشورهایی که حامی اپوزیسیون سوریه هستن رو بسته نگه داره و اجازه نده به اونها که اقدامی جدی در داخل سوریه بتونن انجام بدن، حتی در عرصه بین‌المللی مثل سازمان ملل که بتونه روند
سقوط آقای اسد رو تفکیک
کنه.
قرار است در چند روز آینده نمایندگان روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، در نشستی 3 جانبه درباره راه‌های پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه گفتگو و رایزنی کنند.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
درباره سوریه بیشتر میتونید بخونید اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا میتونید نظراتتون رو هم بنویسید و با بقیه در این مورد وارد بحث بشید. بریم سراغ ورزش با فریبرز غریب.
شهر زوریخ سوئیس مقر فیفا امشب میزبان مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان در سال 2012 میلادی است. لیونل مسی، بازیکن آرژانتینی بارسلونا که تاکنون 3 بار توپ طلای بهترین بازیکن را از آن خود کرده، به زعم کارشناسان امسال هم بخت اول کسب این عنوان است. آندرس اینیستا، همتیمی مسی و کریس رونالدو از رئال مادرید 2 بازیکن دیگر هستند که امشب با لیونل مسی بر سر این عنوان رقابت خواهند کرد. در بخش مربیان هم ویسنت دلبوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا، خوزه مورینیو سرمربی رئال مادرید و پپ گواردیولا سرمربی سابق بارسا 3 نامزد دریافت عنوان بهترین مربی جهان در سال 2012 هستند. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران که با هدایت او تیم ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن با کسب 3 مدال طلا بهترین نتیجه تاریخ کشتی این کشور را رقم زد، امروز طی نامه‌ای رسما از تیم ملی کشتی فرنگی ایران کناره‌گیری کرد. عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی بعد از ظهر امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما از بررسی استعفای محمد بنا در جلسه هیئت رئیسه در روز چهارشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی جلسه روز یکشنبه هیئت اجرایی کنفدراسیون جودوی آسیا در کویت، آرش میراسماعیلی نایب رئیس فدراسیون جودوی ایران به مدت 6 ماه تعلیق شد. بنابر این گزارش، آرش میراسماعیلی نایب رئیس فدراسیون جودوی ایران چندی پیش از سوی شورای اتحادیه جودوی آسیا متهم به تلاش برای پرداخت رشوه در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان شد و قرار بود در جلسه دیروز در این باره تصمیم گیری شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. باز هم به شما سلام میکنیم. اگر در طول نیم ساعت گذشته همراه با مجله شامگاهی رادیو فردا بودید یا اینکه اگر تازه به ما پیوستید، از این برنامه 45 دقیقه‌ای فقط یه ربع دیگه باقی مونده. امیدوارم اگر شرایط چه دارید همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید تا دقایق دیگه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه درباره ادبیات با بهروز کارونی همراه بشیم و خبرهای تازه رو بشنویم. سلام بر تو بهروز.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. مجلس درخواست محمود احمدی نژاد را برای برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان پذیرفت. به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه این مجلس، پیشنهاد دولتی‌ها برگزاری جلسه غیرعلنی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت قرار است در جلسه مشترک رئیس جمهور با مجلس درباره مسائل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها بحث و گفتگو شود. قبلا علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بود اگر دولت بدون اجازه این مجلس مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، باید رئیس جمهور را استیضاح و عدم کفایت سیاسی وی را مطرح کرد. غلام حسین محسنی اجایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت اگر فساد اقتصادی و فساد سیاسی با یکدیگر پیوند خورد، می تواند به طور جدی خطرناک باشد و نظام را در معرض تهدید جدی قرار دهد. اجایی که در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی سخن می گفت افسود اگر در کشور و نظام فساد ایجاد شد و فساد اقتصادی و فساد سیاسی به یکدیگر گره خورد، هیچ نیازی به دشمن خارجی نیست. دادستان کل کشور گفت اخلالگری در بازار ارز کار 22 تن نیست، بلکه بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی است و مقابله با آن نیازمند مجموعه‌ای کارآزموده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی در جای دیگری از سخنانش گفت رسیدگی به زندانیان در ایران از کشورهای دیگر بهتر است. غلام حسین محسنی اجایی افسود هیچ کجا به اندازه ایران به زندانیان خدمات ارائه نمی‌شود. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران عبدالرضا موسوی به خبرگزاری ایسنا گفت از صبح روز دوشنبه امروز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به هواپیماهای داخلی سوخت نمی‌دهد و اعلام کرده است که شرکت‌های هواپیمایی تنها پس از تسویه بدهی و امضای قرارداد جدید با توجه به نرخ تازه می‌توانند سوخت دریافت کنند. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی افسود پروازهای شرکت‌های ماهان، آسمان، زاگرس و دیگر شرکت‌هایی که سوخت ندارند لغو شده و مسافران در فرودگاه‌ها سرگردان هستند. به گفته وی پرداخت بدهی شرکت‌های هواپیمایی بابت سوخت به طور کامل امکان پذیر نیست. وی افسود قرار بود دولت به شرکت‌های هواپیمایی ارز مبادله‌ای دهد، ولی این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها امروز ارز را با نرخ 3270 تومان تهیه کردند. و به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وصول درآمدهای نفتی ایران در 9 ماهه امسال 45% و فروش نفت 40% کاهش داشته است. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. این آخرین بخش خبری ما بود در مجله شامگاهی و ادامه میدیم با نمای دور نمای نزدیک. درباره ادبیات و نشر آثار فارسی و ایرانی میشنوید، اگر البته تا 10 دقیقه آینده با مهتاد قاسمفر همراه بشید. فراموش نکنید در این مدت سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. بعد از این برنامه هم میتونید به مجموعه از ترانه‌های ایرانی و غیر ایرانی گوش کنید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما در نظر گرفتن. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بخیر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، باز هم یک نمای دور، نمای نزدیک دیگه، ویژه برنامه کتاب رادیو فردا و من مهرداد قاسمفر که حدود 10 دقیقه با شما خواهم بود. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه با ماست. اما ابتدا خبرها. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دو جایزه‌ای که قرار بود به نام فردوسی در ایران راه اندازی بشه منتفی شدند. اولی رو کتابخانه ملی در قالب یک جایزه جهانی به یونسکو پیشنهاد داده بود، اما به رغم پذیرش یونسکو به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی دولت منتفی شده و دومی رو محمد علی اسلامی ندوشن پیشنهاد داده بوده که اون هم به جایی نرسید. از برگزاری مراسم یادبود و همینطور خاکسپاری پیکر مرتضی ساقفر، استاد دانشگاه و فردوسی شناس و ایران پژوه نامدار که هفته پیش درگذشت در قطعه نام‌آوران هم جلوگیری شد. پس از احسان نراقی و جاهد جهانشاهی، این سومین چهره فرهنگی درگذشته ایرانی در یک ماه و نیم اخیره که چنین برخوردی رو از سوی نظام سیاسی ایران می‌بینه. و سرانجام این که دوشنبه 18 دی ماه، سال روز تولد یکی از برترین داستان نویسان تاریخ ادبیات داستانی مدرن ایرانه، بهرام صادقی، نویسنده ملکوت و سنگر و قمقمه های خالی. او سال 1363 درگذشت. از دو هفته پیش تا به حال سلسله مباحثی رو پیرامون چرایی فقدان نشریاتی که قادر به رهبری ادبی و یا روشنفکری ادبی در ایران باشند در این برنامه آغاز کردم. در سالهای پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، فضای روشنفکری و ادبی ایران هرگز تا بدین حد چنین نقصان و خلایی رو در حوزه نشریات تاثیرگذار و ماندگار تجربه نکرده که در 10 سالی گذشته تا کنون. هفته های گذشته با منصور کوشان و فرج سرکوهی، سردبیران تعدادی از مهمترین نشریات بعد از انقلاب، یعنی آدینه و دنیای سخن و تکاپو، سخن گفتم و امروز عباس معروفی، سردبیر گردون، یکی دیگه از ماهنامه‌های مهم بعد از انقلاب، مهمان این برنامه است. آقای معروفی، ضمن خوش آمد به این برنامه، شما این سکوت دیرپا رو معلول چه عواملی میدونید؟
ببینید، افراد مختلفی شروع کردن، انگیزه های مختلفی داشتن برای داشتن یک نشریه یا اینکه وارد فضای مطبوعات شدن. ادعی برای احراز قدرت بوده که اونها خب تکلیفشون مشخصه، که معمولا وکیل مجلس بودن یا میخواستن مقام های بالاتر داشته باشن. ولی بخش دیگه تو تاریخ مطبوعات ما هست که بخش عاشقانه مطبوعات ماست که متاسفانه همه تر و خوش با هم سوختن، همه نابود شدن. من یه خاطره رو براتون تعریف کنم. وقتی کلاس اول و دوم دبستان بودین، من همیشه صحبت که میشد با رفیقم، با هم کلاسیم، اگه از کسی از میپرسید تو چی کاری میخوای بشی، میگفتم من میخوام مجله داشته باشم. و یه هم کلاسی داشتم که اون میگفت من میخوام شاه بشم. این پسر یک سال بعد از انقلاب اعدام شد تو جمهوری اسلامی. این دانش آموز تیزهوشی که مثلا مخریازی بود فلان. من آرزو داشتم مجله داشته باشم و در واقع اندیشه رسانی، فرهنگ سازی.
من معذرت میخوام، در واقع پرسش من بیشتر ناظر بر این بود که در دهه 30، 40 و 50 خورشیدی تحلیل شما چی هست به طور مشخص از این که مثلا ما شاهد این همه مجلات معتبر در اون سالها میشیم که تبدیل به پایگاه‌های روشنفکری میشن، مثل آرش، مثل خوشه، مثل فردوسی، مثل نگین و غیره. علت این چی بوده به رغم این که فضای اجتماعی در اون سالها هم به هر حال همیشه سانسور در عرصه مطبوعات و فضای روشنفکری ایران وجود داشته؟
همین رو عرض میکردم. ببینید بخشی از مطبوعات ما مثل بارو، خوشه، نمیدونم آرش، همین مطبوعات بودن که اعتبار میدادن به کتابها، به چهره ها. این بخش مطبوعاتی که عاشقانه بوده که مثلا آقای شاملو هیچ وقت نمیخواست شاه بشه یا وزیر بشه یا وکیل بشه.
یعنی به نظر شما علت اصلی این که ما در اون سالها با این سطح از مطبوعات و نشریات رشد یافته در حوزه فرهنگی و روشنفکری رو در رو بودیم، وجود آدمهایی بود که عاشق این کار بودند و
دقیقاً درد این کار رو داشتن، چون اینا آدمهایی بودند که فرق میکردن با کسانی که میخواستن مثلا احراز قدرتی رو در حال در نظر داشته باشن. اینا آدمهایی بودند که عشق میبرزیدن به اینکه یک نشریه داشته باشن، یه حلقه ایجاد بکنن.
نقش فضای عمومی رو چطور میبینید در رشد این نشریات؟ یعنی وجود یک بدنی ستبر فکری، فرهنگی، روشن فکری رو آیا مؤثر میدونید در اینکه اون علاقه ها بتونن چون این نشریاتی رو هم ایجاد بکنن؟
ببینید همیشه آدم‌ها تاریخ رو می‌سازن و تاریخ آدم‌ها رو می‌سازه. من موقعی که به عنوان نمونه خودم شروع کردم کار مجله، سی و یکی دو سالم بود و فکر نمی‌کردم که بتونم تمامی چهره‌های ادبی رو اینجوری کنار خودم داشته باشم، تا جوان‌هایی که علاقه دارن و می‌خوام بخونن که یک نشریه یک دفعه به 22,000 تیراژ رسید. می‌دونید یک جا جامعه، فضا، خود نویسنده‌ها، همه اینا دست به دست هم میدن یک چیزی رو فراهم میکنن. یعنی هیچ کدومش تد هست پیش آماده شده نیست، چون تعدادی نوته وقتی کنار هم قرار میگیره و یعنی یک موسیقی ساخته میشه. آدم ها همه هر کدومشون یک نوت بودن، نوشته ها، مقاله ها، نوت هایی بوده که در دوره خودش کنار هم قرار گرفته. یکی آهنگ بارو مینوازه، یکی آرش رو مینوازه، هر کسی داشته یک چیزی مینواخته، یکی سخن رو مینواخته.
خب بعد از سالهای انقلاب ما یه 10 سالی باز سکوت داریم و اصلا نداریم نشریه‌ای در عرصه فضای هنری، روشنفکری، فرهنگی، تقریبا میشه گفت فاقدش هستیم، تا اینکه در دهه 60 کم کم باز این نشریات آغاز به کار میکنن و یکی پشت دیگری میان و عرضه میشن و این جریان هم به مدت چیز در حدود 15 سال 16 سال ادامه پیدا میکنه. و علت این رشد دوباره و بازآفرینی دوباره رو شما در اون سالهایی که برخوردهای سیاسی هم کم نبوده در دهه هست و اول دهه 70، این دوره رو چطور میبینید که خود شما هم در این دوران فعال بودید؟
ببینید بعد از اینکه سرکوب‌های سیاسی دهه 60 انجام شد و خب در فضای جنگ قرار داشتیم، ما سالهایی بود که اصلا خب من شاید 5 سال تقاضا کرده بودم و 5 سال مرتب می‌رفتم به وزارت ارشاد پیش خانم جعفری. امتیاز ما اومد، میگفت نخیر نیومد و واقعا من مرتب دنبالش بودم، میدویدم، برای اینکه میگم آرزوی کودکی من بود این کار. و بعد یک دفعه سال 69 رژیم تصمیم گرفت که خب حالا که گروه های سیاسی نیستن این جامعه، خب بالاخره یه سری از مسئولین تصمیم گرفته بودن که یه سری امکانات در اختیار آدم ها بذارن. فشار سنگین بود، تقاضای مطبوعات وجود داشت. من شنیده بودم حدود 800 تقاضا وجود داره برای نشریات فقط فرهنگی ادبی و اینا. خب اینا رو بررسی میکردن و فشار از طرف مردم بود، هی پرسش بود، نامه نگاری بود. سال 69 اینا شروع کردن به امتیاز دادن و خب اونجا چهره دیگر رژیم هم شروع کرده بود به کار کردن. و من یادم هست وقتی تو دادستانی انقلاب، دادستان به من میگفتش که بچه های ما تو حوزه هنری 50-60 نفر آدم دارن نشریه صورت کار میکنن، 1000 تاشو نمیتونن بفروشن. تو از کجا حمایت میشی که این همه تیراژ داری اینجوری میفروشی و تیمتون مگه چند نفره؟ مگه چیزی بهتون بگم، من زمانی که زیر بازجویی با تو تیم سعید امامی زیر بازجویی بودم، یک بار خود سعید امامی به من گفت یکی از بچه های ما امسال باید تو قلم زرنگردون شما جایزه بگیره. یعنی کار حتی به اینجا کشیده بود.
خب چرا همین آقایونی که اونجوری کنترل میکردن مثل سعید امامی یا وزارت اطلاعات وقت در اون شرایط اجازه وجود چون نشریاتی رو اساساً میدادن که بعد براشون تبدیل به مسئله بشه در اون سالها؟
خب ببین یه دوره اینا داده بودن. من حتی یادم هستش که مهدی نصیری نماینده رهبر توی روزنامه کیهان اون نوشته بود که شما یک امتیازی دادین به یک سری نشریات، دست ما رو جوری گذاشتین توی پوست گردو که ما نمیتونیم به راحتی اینا رو ببندیم.
یعنی به نظر شما اینا تصور نمیکردن که اساسا روشنفکری ایران اینقدر توان یا جونی براش مونده باشه که بتونه بیاد و نشریات محبوبی رو و پورتیراژی رو منتشر بکنه؟
دقیقاً همینطوره. اینا فکر میکنن خب خودشون تست میکنن، میبینن مثلا فضای روشنفکری رو میگیرن، بعد میبینن نه زیاد زوری نداره، و بعد وقتی یک نشریه به دست ما میفته اون وقت میبینن چه سرعتی داره و چه خروشی داره و چه جایگاهی داره.
خب بعد از اینکه این نشریات یکی یکی تعطیل میشن و هر کدوم داستان خودشون رو هم دارن، وضعیت نشریات فرهنگی روشنفکری ایران وارد یک دوره رکودی میشه که هنوز ادامه داره. دیگه این نشریات تولید نمیشن. علتش چیه؟ آیا روشنفکران دیگه رغبتی به تولید نشریات ندارن؟ آیا نظام سیاسی ایران درس آموخته و دیگه امتیازی نمیده، زمینه نمیده؟ آیا مردم علاقه‌ای و استقبالی ندارن این جور نشریات؟ داستان چیه؟
مردم استقبال میکنن، علاقه دارن، ولی اون هر دو حالت هست. یکی این که رژیم یه مقدار کارکشته‌تر و کارگاه‌تر شده، همون آغاز میاد جلوشو میگیره، و یکی دیگه هم این که خیلی از چهره‌هایی که انرژی دارن، عشقی دارن، دیگه حروم این کار نمی‌کنن. و خب می‌بینید که جامعه یک دفعه تهی میشه، یک آرواره‌ای میشه که انگار دونه دونه دندوناشو کشیدن که دیگه هیچیو نمیتونه بجوه خورد کنه، و میشه اینجوری که الان می‌بینید. یعنی بحث اینو می‌کنن که از در و دیوارشون داره تبلیغات و تصویر و عکس و فیلم و چیزای پورنو هر چی که فکر کنی داره می‌ریزه تو مملکت، ولی رژیم همچنان وایساده روی حماقتش و تولید کنندگان فرهنگ خودشو داره تک تک داره با تیر میزنه.
شنونده گفتگوی من با عباس معروفی، نویسنده و سردبیر ماهنامه گردون در دهه 70 خورشیدی بودید. من مهرداد قاسم‌فر، نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبانه دوست دارم نگات دنبال من باشه، وقتی که پیشم این چشمات تو سوال من باشه. من شبانه میمیرم واسه وقتی که میخندی، میدونم که به غیر از من به کسی دل نمیبندی. حسودی میکنم وقتی کسی چشماتو میبینه، حسودی میشه از کار که رو دست تو میشینه. بذار سیر و آب بشم از تو، از اون عطر نفس. حسودی میکنم وقتی وقتی چشماتو میبینه، حسودی میشه از بحر که رو دست تو میشینه، تو میخندی من آروبم، تو دلگیری دلاشوبم، یه چشمش تو یه دل شادی، همین که دارم ات خوبم. حسودی میکنم وقتی کسی چشماتو میبینه، حسودی میشه از بحر که رو دست تو میشینه، تو میخندی من
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 7.
ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نفس نام این ترانه است با اجرای سیاوش شمس. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
با
آقای خامنه‌ای خودش رئیس جمهور آینده رو انتخاب کرده. بس رای دادن ما هم فقط جنبه نمادین داره که به دنیا بگن آره ایرانی ها اومدن رای دادن.
سلام به تمامی کارکنان رادیو فردا که پیام مردم ایران را به دنیا مخابره می کنم، مخصوصا گوینده اسمس ها که بسیار زیبا و با احساس پیام های مردم را بیان می کنند.
رئیس جمهور آقای احمدی نژاد حق داره. صادرات غیر از نفتی، بله صادرات ما تو دنیا، دکترای ماست، مهندسین ما، پرستارای ما و فرهنگیان ما که تمام دنیا اینا رو با آغوش باز میگیرن.
صدای شما صدای فرداست.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد بیاد.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تو بیدارم، کاش میدونستی چه حالی دارم. وقتی قهر میکنه چشمات با من، چجوری بگم که دوستت دارم، چجوری بگم که دوستت دارم. من تو خوابم دارن بی تو، دیگه طاقت ندارن دوری تو، دیگه طاقت ندارن دوری تو. تمام